شعله ها و دیگ.
آتش بیچاره ای در اجاق میان خاکسترهای نیمگرم در حال از بین رفتن بود. دیگر برای دوباره زنده شدن چیزی برایش باقی نمانده بود. سعی می کرد با آهسته تر سوختن بیشتر زندگی کند. اما زمان آن بود که خانم خانه آشپزیش را شروع کند. آتش در حال احتضار را با کمک کبریتی روشن و دیگ را بالای اجاق به قلابی آویزان کرد. و وقتی آتش حسابی گرفت، خانم آشپز بدون دلواپسی از آشپزخانه بیرون رفت. آتش از آن همه هیزومی که باید می‌سوزاند خوشحال بود. شروع به زبانه کشیدن و بزرگ شدن کرد و در حالی که هوای بین هیزوم‌ها را به طرف خود می‌کشید، از اینکه به میان هیزوم‌ها می‌رفت و خودش را بزرگتر می‌کرد لذت می‌برد. خیلی زود زبانه آتش تمام هیزوم‌ها را در بر گرفت. شعله‌های سرخ در حالی که محو می‌شدند از سوراخ هواکش تاریک آشپزخانه بالا می‌رفتند. شعله‌ها هوای اطرافشان را به طرف خود می‌کشیدند. بزرگتر می‌شدند و با بزرگتر شدنشان شادیشان بیشتر می‌شد. و در حالی که پت پت کنان زمزمه می‌کردند، آواز قشنگشان را سر داده بودند. وقتی آتش خودش را این چنین نیرومند دید و دید که خیلی بالاتر از هیزوم هاست، به خود مغرور شد. پیش از این آتشی بود ساکت و متواضع، اما ناگهان پر افاده و غیر قابل تحمل شد. به طور احمقانه‌ای خودخواه شده بود و آنقدر خودش را مهم حس کرد که فکر کرد با تمام آتش‌های دنیا در اجاق آشپزخانه وعده ملاقات دارد. شروع به دمیدن کرد و تمام هیزوم‌ها با سر و صدا و جرقه‌های فراوان به آتش کشیده شدند. شعله‌های بزرگی با هم جمع می‌شدند، بزرگتر می‌شدند و به همان اندازه هم بلندتر می‌شدند. مغرورترینشان فکر کردند آب نباید بالاتر از آنها قرار داشته باشد و با پررویی خواستند که آب را به جوش آورند و به این خاطر شروع به نوازش ته سیاه شده دیگ کردند. اما به جای اینکه آش داخل دیگ بخار شود، به زور شعله ها جوش آمد. از دیگ سر رفت و به روی آتش سرازیر شد و شعله های آتش را خاموش کرد.
مو و درخت پیر.
درخت مویی برای اطمینان بیشتر خود را به درخت پیری آویزان کرده بود. دوستانش که به کمک باغبان به چوب بست‌های محکم چسبیده بودند، به درخت موی ما این چنین گفتند: چرا خودت را به این درخت آویزان کرده ای؟ اگر این درخت پیر بمیرد تو چه کار خواهی کرد؟ اما مو از اینکه به درخت پیر چسبیده بود بسیار راضی می نمود و از دلواپسی دوستانش ناراحت نشد و در حالی که تنه پیر درخت را در بر گرفته بود به خود گفت: همان اندازه که دیگران عمر می کنند من هم عمر خواهم کرد. درخت پیر با وجود اینکه مو را نگاه داشته بود، اما با کوچکترین بادی می لرزید. شاخه هایش هم دیگر شیره نداشتند و خشک خشک بودند. بالاخره یک روز به طور اسفباری از وسط به دو نیم شد و به زمین افتاد. بیچاره مو هم با او به زمین افتاد و در حالی که زیر تنه درخت خرد شده بود نابود شد. به این ترتیب است که افتادن یک تکیه‌گاه می تواند یک رفیق را نیز به مرگ بکشاند.
شیر و بره.
شیر در قفس بود، برایش بره آوردند تا بخورد. خب چه چیز لذیذتر و بهتر از یک بره مطیع و کوچولو؟ اما بره ما از شیر نترسید و انگار که شیر مادرش باشد، به آرامی به طرف شیر رفت. شیر که از این همه صفا و سادگی بره دلش به رحم آمده بود، پنجه هایش را بست و ترجیح داد گرسنه بماند تا اینکه بره کوچولو را به دندان کشد. در بطن این شیر دل گوسفند می تپد. صفا و سادگی دل شیر را هم به رحم می آورد.
موش کور.
موش کوری زیر زمین با خانواده اش زندگی میکرد و در راهروهای دراز و تاریکی که پدر و مادرش حفر کرده بودند، کورکورانه به این طرف و آن طرف میرفت. نمیتوانست درست جلوی پایش را ببیند، چون دید چشمانش بسیار کم است و چشمانش هم بسیار ریز هستند. هر از گاهی به راهروی باریکی میرسید، اما در تمام این راهپیمایی ها گرچه در تاریکی مطلق میرفت، اما راه خودش را خوب می شناخت. بدین منوال زندگی می کرد تا اینکه یک روز به اشتباه راه خروج از زمین را پیش گرفت و رفت. البته قصه ما به ما نمی گوید که آیا واقعاً به اشتباه به این راه رفت یا از روی قصد قبلی. اما قصه به ما می گوید که موش کور وقتی بالا آمد، از روی کپه خاکی سر در آورد و نور آفتاب بسیار آزارش داد. رهگذری که خیلی هم خوب می دید، او را دید و با پا لگدش کرد. دروغ هم این چنین در پنهان زندگی می کند و به محض ظاهر شدن می میرد.
بید و کدو تنبل.
درخت بیدی از اینکه نمیتوانست ساقه های جوانش را که به طرف آسمان سر کشیده بودند ببیند ناراحت بود. دلیلش هم از یک طرف یک درخت مو بود و از طرف دیگر گیاهی در همسایگیش که همیشه او را زخمی می کرد و شاخه هایش را می شکست و باعث نابودیشان می شد. پس تمام حواسش را جمع کرد و شروع کرد به فکر کردن. مدت درازی فکر کرد. به همه گیاهان عالم فکر کرد تا گیاهی را که به کمک او و به آویزان شدن به او احتیاجی نداشته باشد پیدا کند. به کمک قدرت تخیلش بالاخره فکری به سرش زد. آه، کدو تنبل، چرا قبلن به فکرش نیفتاده بودم؟ بعد شاخه هایش را به نشانه خوشحالی تکان داد، چون فکر میکرد کدو تنبل میتواند دوست خوبی برایش باشد. بید با خود گفت: کدو تنبل به کسی آویزان نمیشود، چون خودش میتواند سر پا بایستد. و به این ترتیب کارگرها برای بستن داربست شاخه های مرا به این طرف و آن طرف نخواهند کشید و از شاخه های من برای درست کردن داربست استفاده نخواهند کرد. وقتی بید تصمیمش را گرفت، شاخه هایش را به طرف آسمان بلند کرد تا تصمیمش را درباره کدو تنبل به پرنده مهربان بگوید و این چنین گفت: آهای پرنده زیبا، امیدوارم یادت نرفته باشد که آن روز صبح که داشتی گرفتار عقاب وحشی و گرسنه می شدی به شاخه های من پناه آوردی. حتما یادت نرفته آن زمانی را که روی شاخه های من می نشستی تا به بالهایت کمی استراحت بدهی. فراموش نکردی وقتی را که از روی شادی در شاخه های من جست و خیز می کردی. یادت نرفته زمانی را که عاشق بودی و با معشوقت میان برگ های من راز و نیاز می کردی. هان؟ حالا ای پرنده زیبا، به خاطر تمام اینها از تو می خواهم برایم کاری انجام دهی. برو پیش کدو تنبل و چند تخم کدو تنبل برایم بیاور. به کدو تنبل اطمینان بده که از بچه هایش مثل بچه های خودم مراقبت خواهم کرد. سعی کن با چرب زمانی جملات قشنگی به او بگویی تا موافقتش را جلب کنی. تو خوشاوازی و وراجی کردن را هم خوب بلدی. راست است که میگویند کلاغ زاغی ها وراجند و به زبانهای مختلف میتوانند قارقار و جیک جیک کنند. اگر برایم این کار را انجام دهی، وقتی تخم گذاشتی و خواستی روی شاخه های من لانه درست کنی، شاخه هایم را در اختیارت خواهم گذاشت و میگذارم که با تمام خانواده ات میان شاخ و برگ هایم زندگی کنی، بی اینکه کمترین اجاره ای از تو بگیرم. کلاغ زاغی بعد از اینکه شرط و شروطها را با بید کرد و بید به او قول داد که اجازه ندهد مارهای بی زهر و گربه های صحرایی روی شاخه هایش زندگی کنند، دمش را بالا گرفت، سرش را پایین آورد و در حالی که از روی شاخه می پرید تمام سنگینی وزنش را به بالهایش داد و بعد بالهایش را به هم زد و با عجله به این طرف و آن طرف پرید تا به کدو تنبل رسید. در مقابل کدو تنبل تعظیمی کرد، سلام قشنگی داد، چند کلمه قشنگ هم گفت و چند دانه تخمی را که میخواست از کدو تنبل گرفت و با عجله به طرف درخت بید پرواز کرد. بید با شادی فراوان از آمدن او استقبال کرد. کلاغ زاغی با پاهایش خاک کنار درخت را کمی کنار زد و با نوکش تخمها را به صورت دایره ای به دور تنه درخت کاشت. مدتی گذشت و بالاخره دانه ها باز شدند و ساقه های باریکی از زمین بیرون آمدند. آنچنان بلند شدند که تمام شاخه های بید را تصرف کردند و با برگ های پهنشان جلوی دید بید را هم حسابی گرفتند و او را از دیدن زیبایی آسمان و آفتاب محروم کردند. چون تمام این کارهای بد به نظر کدو تنبل کافی نیامد، بعد از مدتی میوه هایی داد با حجمهای بسیار غیر معمول، به طوری که شاخه های بید زیر بار وزن عجیب کدو تنبل ها در حال شکستن بودند. سرشاخه ها به طرف زمین کشیده شده بودند و بید بیچاره با تمام قدرتش سعی می کرد کدو تنبل های بزرگ را از شاخه هایش جدا کند. چند روز گذشت و او در تلاش خلاصی از شر کدو تنبل ها بود و امیدوار بود که آنها بالاخره به زمین بیفتند. اما این فقط یک خیال بود، چون کدو تنبل ها خیلی محکم به ساقه هایشان چسبیده بودند. بید که دید باد دارد از آن طرف ها می گذرد، از او خواهش کرد کمکش کند و به درخواست بید باد تندتر وزید. اما تنه بید پیر شکاف خورد و شکاف از بالا تا پایین باز شد و درخت به دو نیم شد و به زمین افتاد. بید به گریه افتاد و اشکهای بیهوده ای ریخت. آری، سرنوشتش این بود که درخت بدشانسی باشد. بید معصوم به خاطر کدو تنبل از پا افتاد. در انتخاب دوست و معاشر دقت بسیار لازم است.
نارون و درخت انجیر.
Thank you.
همسایگی نارونی زندگی میکرد. درخت انجیر میوه داشت، اما نارون میوه نداشت. انجیرها هنوز سبز بودند و برگهای نارون روی آنها سایه انداخته بودند. درخت انجیر از اینکه درختی بدون میوه آفتاب را از او گرفته عصبانی بود و با غضب به نارون گفت: آهای نارون بزرگ، خجالت نمی کشی که این چنین روبروی من ایستاده ای؟ چه کسی تو را اینقدر پر رو کرده؟ صبر کن بچه های من برسند تا بدانی چه قیافه مضحکی داری. هیچ کس به تو نگاه نخواهد کرد. با گذشت زمان و با وجود نارون، انجیرها رسیدند. روزی دسته ای سرباز از آنجا می گذشتند. آیا می شود از اینکه سربازها از انجیر رسیده خوششان می آید به آنها ایراد گرفت؟ بله، درخت انجیر تمام انجیرهایش را از دست داد. برگهایش را کندند و شاخه هایش را شکستند. نارون با دیدن دست و بال شکسته درخت انجیر بیچاره خیلی ناراحت شد و خودش از این قصه این چنین نتیجه گرفت. درخت انجیر عزیز، تو به وضع رقتبار من افسوس خوردی، اما نوه هایت رسیدند و من نتیجه اش را دیدم.
عقاب و جغد.
عقابی در آسمان می پرید و از آن بالا منظره پایین را نظاره می کرد. سلطان پرندگان دیدی بسیار تیز دارد. از آن بالا دید که شاخه ای روی درختی تکان می خورد. پس از چرخیدن باز ایستاد. پایین تر آمد و از نزدیک تر نگاه کرد. به 100 متری درخت که رسید دید پرندهی دارد شاخ و برگها را تکان می دهد. در 10 متری درخت به خود گفت که این موجود شگفت‌آور با کاکل‌هایش که به نظر عینک بزرگی می‌آید حتماً باید یک جغد باشد. عقاب گرسنه بود. وقتی مرغ گوشتخوار بزرگی مرغ گوشتخوار کوچکتر از خودش را می‌بیند او را می‌خورد. اما عقاب برای اینکه اشتهای بیشتری پیدا کند تصمیم گرفت از سر حوصله کمی با جغد شوخی کند. می دانید، فکر و خیال بزرگترها گاهی خیلی پایین پرواز می کند. عقاب بدجنس گفت: آهای ای پرنده کم پیدا، این تو بودی که برگها را تکان می دادی؟ خیلی شانس آوردم که تو را در لانه در سوراخ این درخت پیدا کردم. آیا می دانی با وجود اینکه شکل مترسک هستی زیبایی؟ جغد که ترسیده بود از شاخهی که روی آن نشسته بود پرید و رفت روی شاخه دیگری. عقاب باز گفت: مرا با این چشمهای وحشت زده نگاه نکن، برایم چیزی بخوان. به من گفتند که فریادت بسیار مضحک است و بیا و خلافش را به من ثابت کن، بخوان. جغد به جای فریاد کشیدن، چون درخت و شاخه هایش را خوب می شناخت، رفت روی شاخه دیگر. عقاب هم به دنبال او رفت و حس کرد که زمان شوخی تمام شده. افسوس که او برعکس جغد نمی دانست که بعضی از شاخه ها چسبناکند و وقتی بالهایش را باز کرد آنها به چسبهای درخت چسبیدند. هیچ راهی هم برای رهایی از این درد سر وجود نداشت. هرچه بیشتر تکان می خورد بیشتر چسبناک می شد. نوک خمیده و پنجه های نیرومندش هیچ کمکی نتوانستند بکنند و از بدشانسی مردی از راه رسید و او را با تیر زد. بعد صدای جغد پیر را شنیدند که این آواز غمگین را می خواند: هیچ چیز از عقاب بد بدتر نیست. اما این سلطان مخلوع چه بد زندگیش را از دست داد. با چسب.
عنکبوت و زنبور زرد.
عنکبوتی، راستی چه حیوانی از عنکبوت مبتذل‌تر؟ مگس ها را دوست داشت، البته برای خوردن. پس شروع کرد به تنیدن تارهایش و برای شکار آماده شد. در حالی که به دو شاخک باریکش تکیه داده بود، به این طرف و آن طرف می رفت و آنچنان تارهای نقره‌ایش را کنار هم قرار می داد که عاقبت توانست پرده بسیار محکمی بسازد. وقتی کارش تمام شد، رفت و خودش را پشت برگی پنهان کرد. خیلی زود مگسی به دام تار عنکبوت حیله‌گر افتاد. عنکبوت از نهانگاه بیرون آمد و مگس را خورد. بعد نوبت یک زنبور زرد رسید. او هم به دام عنکبوت گرفتار شد. اما نیش بسیار بیرحمی داشت و از شدت خشم عنکبوت را نیش زد و عنکبوت از زهر نیش هلاک شد. زود یا دیر بالاخره دام گستر به دام زنبور زردش گرفتار خواهد آمد.
میمون و پرنده کوچک.
روزی میمون جوانی از شاخه‌ای به شاخه‌ای می پرید. ناگهان لانه‌ای دید پر از پرنده‌های کوچک. در حالی که از یافتن لانه بسیار خوشحال شده بود، رفت تا پرنده ها را بردارد. اما پرنده های کوچک پریدن را تازه آموخته بودند. پس پریدند و از دست آقا میمون فرار کردند و میمون فقط توانست کوچکترین آنها را بگیرد. در حالی که از این کارش بسیار شاد شده بود، پرنده کوچولو را بغل کرد و به خانه اش برد. و شروع کرد به ناز و نوازش این گلوله پر. کرکهایش را نوازش می کرد و برایش حرفهای قشنگ می زد. مادر میمون به او گفت پرنده را خیلی فشار نده. و میمون کوچولو گفت چون پرنده را خیلی دوست دارم، دلم می خواهد دائم ناز و لوسش کنم. متاسفانه از بس پرنده را دوست داشت و از بس در آغوشش فشرد و این طرف و آن طرفش کرد و زیادی بوسیدش، او را از هوا و تنفس کردن محروم کرد و زندگی را از او گرفت. ای پدرها و ای مادرها، بدانید که تنبیه به موقع بچه ها بیشتر می‌ارزد تا هزاران هزار بوسه بی جا.
درخت گردو.
در باغستانی که دیوار بلندی محصورش کرده بود، چندین درخت میوه وجود داشت. در بهار درخت ها پوشیده از گل می شدند و در تابستان پر از میوه. درخت گردویی هم در میان آنها بود. روزی درخت گردو به خودش گفت چرا باید میان این درخت ها ناشناس بمانم؟ باید شاخه هایم را آنقدر پرورش دهم که از دیوار باغ آن طرف تر برود و تا جاده برسد. آن وقت همه خواهند دید که چه میوه های خوبی دارم. با این تصمیم بود که کم کم شاخه های قشنگش از دیوار گذشتند. ولی وقتی پر از گردو شدند، رهگذرها به چیدن میوه ها پرداختند و اگر دستشان به میوه‌ها نمی رسید، با سنگ و چوب به جان شاخه و میوه می افتادند تا میوه به زمین بیفتد. درخت گردو به خاطر چوب خوردن و زخمی شدن میوه‌ها و برگ‌هایش را از دست داد و فقط از آن طرف دیوار شاخه‌های زخمیش را می شد دید. درخت از این کارش تجربه‌ای کسب کرد. بهتر است خود را مورد آزمایش دیگران قرار ندهیم.
خرچنگ و صخره.
خرچنگی متوجه شد که چند دوجین ماهی کوچولو به جای آنکه بروند و در رودخانه شنا بکنند، ترجیح داده اند دور صخره‌ای بگردند و آب بازی کنند. آب مثل هوا شفاف بود و ماهی ها با خیال راحت گردش می کردند و از نور به سایه و از سایه به نور می رفتند و از این کارشان لذت می بردند. خرچنگ منتظر آمدن شب شد و وقتی مطمئن شد هیچ کس او را نمی بیند، رفت زیر صخره و پنهان شد. آنجا پناهگاه خوبی بود برای اینکه کسی او را نبیند. شرارت و بدجنسی از قیافه‌اش می بارید. مراقب رفت و آمد ماهی ها بود و آهان، بالاخره یکی از آنها را گرفت. صخره به او گفت: این کار تو اصلاً کار قشنگی نبود. تو از پناه من سوء استفاده می‌کنی تا بتوانی این بیچاره‌های بیگناه را شکار کنی. خرچنگ اصلاً به حرف صخره توجهی نکرد و به شکار ماهی‌ها و خوردن آنها ادامه داد. اما یک روز ناگهان آب بالا آمد. جریان رودخانه تندتر شد و آب رودخانه با خود قلوه سنگ و تخت سنگ به همراه آورد که بدجوری قل می‌خوردند و می‌آمدند. آری، زیر فشار موجها صخره تکانی خورد و خرچنگ بی‌رحم را زیر وزن سنگین خودش له کرد.
درخت سدر.
میوه کاج می‌دهد و سدر مخروط. برای یک میوه این نامی است تا اندازه‌ای مضحک. باید میوه‌اش را میوه سدر بنامند، همانطور که می‌گویند میوه کاج، اما نمی‌دانیم چرا آن را مخروط نام گذاشتند. باری برگردیم به سراغ درخت سدر خودمان که زیباترین درخت باغ بود. شاخه های مرتب و یک اندازه اش طبقه طبقه روی هم قرار گرفته بودند و سدر روی این طبقه ها میوه هایش را عرضه کرده بود. اما با تمام این زیبایی سدر خیلی راضی به نظر نمی رسید. روزی به خودش گفت: من قشنگترین و بلندترین درخت هستم، پس باید قشنگترین میوه ها را بدهم و آنها را روی بالاترین شاخه هایم بگذارم. به این ترتیب بود که یک مخروط سدر در نوک درخت شروع کرد به رشد کردن و درخت به سختی به میوه اش شیره می رساند تا زودتر بزرگ شود. بالاخره میوه آنچنان بزرگ شد که بلندترین شاخه ها در زیر سنگینی وزنش خم شدند. شکل یک میوه را داشت، اما زیاده از حد سنگین بود و باعث شد که نوک درخت خم شود، در حالی که درخت سدر خیلی به نوکش میبالید. برای به دست آوردن یک شخصیت اصیل باید از چیزهای غیر معمول پرهیز کنیم.